خب بسم الله الرحمن الرحیم. سرمای زمستانه و گرمای تابستانه، یکی از غذاهایی که به شکل ناخودآگاه در خواب و بیداری ما میخوریم این حواس، و هوا مهمترین غذای ماست. اگر نان نخوریم نمیمیریم، اگر بادام نخوریم نمیمیریم، اگر عسل نخوریم نمیمیریم، ولی اگر هوا نخوریم میمیریم. باید هوا رو بخوریم و هوا عامل تولید خون است. با آب بلغم تولید می شود، با هوا خون تولید می شود. هوا هر چقدر صافی تر باشد خون صافی تری تولید می کند. پس انسان هایی که در جاهای خوش آب هوا زیست می کنند، انسان های خوشگل، خوشبر رو، خوش فکر، خوش اخلاق هستند. چرا؟ از هوای بهتری بهره مندند. که دره هست این اردن، یه چیزی دره خیلی وسیع است، از اونجا تنگ گشادیش حدود 50 تا 100 کیلومتره. خداوند تبارک تعالی هر چی نعمت زیبایی داده تو این دره هست، انواع گلها، انواع پرندگان و بلبلها و اینها، اینها که توی دره که بره، این دختران عرب با لباسای که چه شپ لباسای چیزهای ماست، مثلا زنهای بختیاری نا گلمنگولی درست همطوری میاد، نا یه سبد گل تو سرشه، همطور ردیف 15 نفر 20 نفر دارن میرن، هر کدوم با یه جور آواز میخونن، کنار اینها بلبل ها میخونن. چون اصلا آدم وقتی که تو این محیط میره تمام آوازش میگیره، اصلا محیط آدم برمیگرد. من شبیه او رو مثلا توی ایران فقط تو مزرعه پدرم دارم، یه مزرعه درست کردم، مزرعه گل محمدی، ما محصول گل محمدی. من نمیدونم چجوریه فصل گل چینی که میشه، گل ما اونجا با سحر بچینیم، اگر آفتابش بتابه عطر گل میاد پایین. فصل سحر که میشه، فصل گل چینی که میشه، بهترین بلبل های منطقه نه ایران میان اونجا، چه چه میزنه یک رب. هوا فضا این بلبل رو تغییر میده، نیست افسرده که بیاد اونجا و خنده نشه. این نقش حواس در اخلاق. خیلی از بد اخلاقی هایی که الان در جامعه پدید آمده ناشی از تنفس هوای بد است. بد فکری ها، کج فکری ها همینطوره، هوای آلوده تنفس کرده، فکرش آلوده است. یه آلودگی ذهنی 20 سال پیش چیزی یه چیز گفته هنوز تو ذهنش هست، مثل این که مثلا یه ظرفی مثلا در روز پیش غذا خورده نشستی، هنوزم باز هست به چسب بده، این هم داره، این ظرف مغزش اینجوریه، در روز پیش فکر آلوده شده هنوزم توش هست، هر وقت میشه باز اشاره میکنه بابا اینو ولش کن دیگه، مال ما چند سال پیش بود، دوباره از نو فکر کن. میگه نه همون، اگر اینجوری بشه چی میشه. یه نفری بود بحث میکرد، هر وقت بحث میکرد یه مثال زشتی بود همونی میزد، 10 سال بودم باجا دست از این مثال برده، یه مثال دیگه بزن، همیشه این مثال زشت تو ذهنش بود، همینو میگفت. پس هوا هم ساختار تن را میسازد، هم ساختار روان را، هم خون در درون تن رو تنظیف می کند، هم پوست پوشش تن رو زیبا می کند، هم تفکر رو صافی می کند، هم تراوش اندیشه رو. وقتی که شما برید توی باغ و باغات شعرت میاد، وقتی که بیایید توی اتاق دربسته ارسام که پنجره باز می کنی به دیوار می خوره کلت، خب اون موقع یه بیت میگی، بیت دومش یادت نمیاد، زیرش مینویسی میگی شعر نو، هر چی فکر میکنی که خب معادلش آقا هم وزنش جلوش بنویس، هم وزنش قافیه است نمیاد، بیت اول اصلا سه کلمه گفته، بیت دوم چهار جمله است. بابا جان شعر کن یه چیزی. حالا جالبه تمام جامعه اسم این گذاشتن شعر، شعر نو است. هیچ چیز به هم نمیخونه ولی شعر اسمش گذاشتن شعر. شما دیوان حافظ رو میخونی از بیت اول تا بیت آخر که در طول 30-40 سال گفته شده، که انهو در یک روز گفته شده، ها؟ هم وزن و هم قافیه. اونهایی که با الف تمام میشه با الف، اونو با یه تمام، با دو یه تمام میشه هم وزنن، با تمام حروف الف بارو هم وزن شعر گفته تا آخره. این یعنی که این مغز تعادل داشته، در هوای خوش بوده، هم هوایی که استنشاق میکرده هوای خوشی بوده، هم هوای روحیش هوای خوشی بوده. هوای روحیش رو خبر داریم، میگه بله، میگه هر اون چه که من به دست آوردم از اون برکت سحرگاه هست. پس هوای روحیش هوای سحری بوده، هوای معنوی بوده است. گرچه به من دادن از برکت سحر دادن، درسته؟ خب این یه نشانی خیلی عالیه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. ختمش این باشه، بر این راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. پس اگر بخوای خوش وزن باشی، هم هوای روحیت باید خوب باشه، هم هوای طبیعیت باید خوب باشه، وگرنه شعر نو میگی. شعر نو کتاب آلوده کن، یک کتاب باز میکنی هر صفحه دو خط میشه. اصراف کن کاغذ. حالا شعر بچه نیادا بخواه اینجوریه دیگه، خودمون هم شعرمون به شعر نو گفته سهراب، ولی حقیقتا شعر نو سهراب خیلی ظریف‌تر تا شعر نو دیگه، درسته؟ یه ظرافت هایی تو همون چیز وجود داره، یک لطافت هایی وجود داره که این لطافت ها رو تو شعر نو مثلا کسان دیگه نمیبینه. پس اگر بخواهیم لطافت فرهنگی هم پدید بیاریم، بایستی لطافت آب و هوا ایجاد کنیم تا لطافت فرهنگ بشه. اون وزنهای زیبای در نقاشی ها و در معماری ها ناشی از اون توازن روحی است. ببینید همین نقش ترنج و ارسان که هاشه که تو قالی هایی هست که طراحیش مال قبل از زمان صفوی است، هنوز اینجوری معادله این طراحی نکرد کسی. توازن این گل بوتو اسلامی که در اینجا وجود داره که تو قوم اینا استفاده میکنم، الان نقاشی میکنه یه رنگ آبی رو با یه رنگ سبز و قرمز پخت به هم میزنه، یه چیز در میاد میگه این کوبیسم است. میگه این چیه بالاخره؟ این گربه توش در اومد، مثلا دم خر توش در اومد، چی در اومد که اسمش میذاره چه؟ میگه یه سبکیست مثلا. و بعد سرمایه های ملی رو خرج میکنه از این یه مجسمه میسازه مثلا. دیدید رفتن تو تهران الان از اینجا زیاده، مثلا یه میدونی نزدیک چیز داریم ما، خونه ما میدون القدیر، یه سنگو آویزون کردن، چهار تا زنجیر بهش وصل کردن، به چهار تا ستون وصل کردن. من خودم نگاه کردم نفهمیدم واقعا منظور از این سنگ آویزون وسط یعنی چی. یه سنگ بود خیلی سنگ ستون، سنگ دو برداشته به چهار تا ستون اینجوری آویزون کرده. هر چند بعد منم چند تا آژانس رو رانده گفتم که تو از چی فهمی؟ گفت حالا نمیدونیم چرا آویزون کردن. خب تا من که نفهمیدم، هر کس هم بود خیلی دانشجو بوده عالم روحانی بوده، گفتم تو از چی میفهمی؟ چه الهامی میگیری مثلا این سنگ اگر آویزون نباشه چه اتفاقی میفته مثلا؟ حالا اگر سردار فوزی چقدر پول هزینه کردی تا این آویزون کردید؟ میگه خب مثلا 400 میلیون هزینه کردیم این آویزون کردیم. این سمبل معماری قرن است. ببینید من فکر میکنم که این خودش آویزون بوده، این آقای طراح مثلا یه مدتی یک جایی این میخواسته اینو بالاخره برای بشریت به ارث بگذاره. اینو اینجور کارها تو جهان غرب خیلی زیاده، یه سری چیزایی که اسمش مدل میذارم خب یه چیز زیباست، زیبایی از کجاش میبینی مثلا؟ تو نماد معماری برید شما، تو عمق قلعه مرنجاب برو مثلا، اینجوری یه توازنی در معماری، یه توازنی، یه تعادلی، یه توازنی، یک نظمی در از خود طراحی کلانش تا اون چینش آجرش وجود داره. اینها رو همه دارای زمینه طبیعی تعریف میکنیم. این هوا رو بایستی بخوریم، این هوا بایستی مقدار حرارت و رطوبتش تعریف شده باشه. اگر حرارتش زیاد باشه خشکی پدید میاد، پس آدم ها لاغر میشن، پوستشون خشک میشه، زود پیر میشن، خوابشون کم میشه، گیر بده میشن، خسیس میشن. چه کسانی؟ کسانی که هوای خشک میخورن. حالا میرسیم اونجا، اونجایی که رطوبت بالا باشه آدم ها خیلی دست سست میشن، شل میشن. نسبت رطوبت و حرارت باید به اندازه باشه. برای که این تعادل درست بشود، معماران قدیم به تناسب شرایط اقلیمی میزان رطوبت و حرارت رو تنظیم میکردن. مثلا یک حیات توی یزد میبینی وسطش به اندازه یک چهارم حیاتی استخر درست کرده با عمق کم با آب زیاد. اینجا منظورش نبوده آب انبار کنی، میخواسته نمایش آب بده که از طریق این آب رطوبت این فضا رو تعدیل کنه. میاد توی خونه، توی هم زیر زمین، وسط زیر زمین مثلا به اندازه این میز یه حوضه درست میکنه، این حوضه فواره توش میذاره که اون گردش آب توی فواره هوا اینجا رو تلطیف کنه. چرا؟ اونجا یزده، اونجا کاشانه، اونجا هوا خشکه، این خشکی رو با تعدیل کرد. به این ترتیب رطوبت رو تنظیم کردند. توی شمال رطوبت بیش از حده، میاد خونه رو رو به شرق درست میکنه، رو به شرق درست میکنه درجه دی، به محصی که آفتاب تابید، آفتاب تا عمق خونه بتابه، آفتاب صبحگاهی تا عمق خونه میتابه، رطوبت زیادی که در این ایجاد شده رو از بین ببره، تعدیلش کنه. اینجا اونجا حرارت زیاد بود، اینجا رطوبت زیاد است. نماد معماری بر اساس شرط آب و هوایی تنظیم و تعدیل میشود، که اینها یه بحث مفصلی است که با تفصیل فنیش تو بحثای معماری و شهرسازی اینها مطرح بکنیم. حتی روی مساله ساختمانی باید بحث کنیم. چه نوع مساله ساختمانی رو بایستی در شهر به کار بگیریم؟ صیقلی ها یا بادانه بندی های درشت؟ خب صیقلی ها معمولا منعکس کننده صداهای زیادن، فضا رو ناایمن میکنن، صدا رو صد برابر میکنه، فضا رو ناایمن میکنه، هنجار صوتی پدید میاد. ولی مساله ساختمانی با دانه بندی درشت صداها رو میخورن، با دانه بندی درشت مثل آجر غیر فشرده، آجرهای صیقلی که الان تو نماد کار میگیرن اینا منعکس کننده است، آجرهای تیر قزاقی درشت اینها چیزی صدا رو میخوره. اما یه بحث مهم است که بیشتر منظور مزمون تیتر بحث اینجا بود. تن انسان از خاک برآمده است، ولقد خلقناکم من تراب، درسته؟ پس ویژگی هایی که این تن داره ویژگی های خاکه. خاک اینجوریه، زمستان دلش گرم میشه، تابستان دلش سرد میشه. شما در زمستان میرید تو قنات، گرمه گرمه آب قنات زمستان گرمه، برعکس تابستان آب قنات خنکه. پس تن انسان زمستان سرما پسند است، تابستان گرما پسند. چرا؟ چون در درونش گرما زیاده، میتونه سرما رو به شکل تنفس تحمل بکنه، و در تابستان چون در دلش سرما زیاده میتونه گرما رو تنفس کنه. ما همین چندی پیش بود اخبار میگفت یک مسابقه اسکی یا چیزی در امریکا برگزار شده بود در هوای 50 درجه زیر صفر. 50 درجه زیر صفر واقعا آب دهان انسان قندیل می‌بنده. ما میریم همین تو همین ارمنستان وقتی که 18 درجه زیر صفر میشه از تو اتاق که میایم بیرون همینطور قندیل های 2 متری جلو بالکنه همینطوری هست مثل که دیواری گذاشتن همینطور خود بخار منعقد میشه. ولی خب زندگی میکنه چجوری تونسته زندگی میکنه 50 درجه زیر صفر تنفس کنه؟ چون حرارت در درونش بوده تونسته هضمش کنه. و در تابستان به همین ترتیب تابستان ببینید گرمای جنوبی ما بالای 50 درجه است خیلی از اوقات. کسی از تنفس گرما رنج نمیبره، از لمس گرما رنج میبره، از حس گرما در تن رنج میبره، یه گرم شد ولی در تنفس گرما نه، میتونه نفس بکشه. اگر در تابستان خنک نبود این گرمای بالا که واقعا یه گوشت رو چیز میکنه میپزه، خب جگرش میپخ با این تنفس و این هوای گرم. این ساختمان تن است. همینطور که تن طراحی شده همینطور با تغذیهش کنی. این بحث که بشه یه تئوری جدید داره مطرحش، نه اینکه من دارم ابداعش میکنم، دارم طرحش میکنم، در پیکر نظام طب سنتی هست، منتها ممکنه فشرده شده نباشه. حکما دست گرفته گفتم این ممکن الان بازتابی هم داشته باشه، کسانی نقد بکنن بکنن، این جنبندی ماست. تن ما در زمستان سرما پسند است و باید سرما رو بهش برسونیم. اگر زمستان در هوای سرد تنفس کنیم، هوای سخت و سرد وقتی میره ریه رو پر میکنه، صفرای معلق در خون در سراسر تن جذب ریه میشه. چرا؟ سرما جاذب گرما و گرما جاذب سرماست. تب اینجوریه. شما زمستان وقتی که ماشینتون سوار میشید، اگر دیشب که ماشین خاموش کردید بخاریتون روشن بوده باشه، صبح یه لایه یخ بسته روش شیدون. ولی اگر دیشب بخاریتون خاموش بوده باشه یخ نبسته. گرمای داخل اتومبیل شما موجب جذب سرما شده، یخ بسته. اگر بخواید شیشتون یخ نبنده، ساعت آخری که رانندگی میکنید بخاریتون رو خاموش کنید، یخ نخواهد بست. جزم و گرم و سرما جاذب هم دیگه هستند. وقتی که تنفس سرد داشته باشید، صفرای معلق در تن شما جذب ریه میشه و ریه‌تون قوی میشه، قوت پیدا میکنه. چرا؟ جذب شد، لانه گزینی میشه، این صفرا میشه جزء ساختمان ریه شما، رسوب میکنه، جذب میشه، جزء ساختارش میشه، ریه قوی میشه. وقتی که ریه قوی شد، اون موقع در مقابل سرماهای آنی آسیب ناپذیر میشه. سرماهای آنی یعنی در فصل ورود از گرماها به سرما، مثل پاییز که یه دفعه هوا سرد میشه. ما معمولا سرماخوردگی های شدید زمان ورود سرمای شدیده، سرمای آنی شدید. چه کسانی از این سرما آسیب بینن؟ کسانی که ریهشون عادت به تنفس سرما نداره. اینها به محض که یه سرمای تندی خوردن کل بدنشون آسیب پذیره. الان ما در شرایط کنونی چیکار میکنیم؟ در فصل زمستان به جای اینکه تنمون رو گرم کنیم، هوا رو گرم میکنیم. آقا زمستان شده، بله برای زمستان شده، خب هوا سرده، خب هوا سرده، کت بپوش، بلوز بپوش، پالتو بپوش، سرت بپوشون، هوا رو گرم نکن. هوا رو اینقدر گرم میکنه که در داخل اتاق زمستون با زیر پیرهن حرکت میکنه. میگه نه زمستانه، خب زمستانه، خب زمستانه به اندازه. به محضی که اومد بیرون تو همین فاصله که از اتاق میخواد بیاد تا اتومبیلش بیاد همین اندازه که هوای سرد تنفس میکنه آسیب ببینه. چرا؟ در 24 ساعتی که تو خونه بوده ریش با هوای گرم تنفس میکرده. به این ترتیب ریه آسیب پذیر میشه. وقتی که هوای گرم تنفس میکنی خون حرکت نمیکنه، خون جابجا نمیشه، پس هوای صافی به خون نمیرسه، خون جدید تولید نمیشه. پس خون جدید تولید نشد، مغزت سخت کار میکنه. لذا تمام این دانشجوها در زمستون نفهمن، اصلا تراوش فکری ندارن، اندیشه نو نداره. اگر شاعری بوده شعر نمیتونه بگه، اگر میخواد حافظی بوده زمستون نمیتونه حفظ چهار تا آیه بکنه، فکرش نمیاد. چرا؟ مغزش هنگ کرده. چرا هنگ کرده؟ گرم شده، گرم میشه. بعد همون صفرای غلیظی که داشت همونجا مونده، صفرای لطیف با تنفس هوا پدید میاد. هوای جدید خون صافی درست کنه. هوای جدید نمیخوره که خون صافی درست کنه. شبانه روز تو خونه سر و زمان محل کار خوب گرمه، خونش هم همینطوره گرمه، همجوری میخوابه. و این اگر کوچکترین اتفاق غذایی بیفته، یه غذای سرد غلیظی بخوره، ماهی بخوره، گوشت گاو بخوره، همون موقع سکته مغزی میکنه. چرا؟ خون غلیظ است. خون غلیظ شتاب حرکت در عروق نداره، پس منتظر یه انسداد کوچیک. انسداد یعنی سده، سده یعنی سکته. پس اگر ما بخواهیم و بیشتر، شما آمار بگیرید، برید دسترسی به سایت ها دارید همتون، خب ببینید بیشترین سکته ها در زمستان اتفاق میفته، به خصوص در همون شبی که ماهی خوردن، گوشت گاو خوردن، پرخوری کردن. یا ما پس در زمستان باید هوا رو خنک نگه داریم، تن رو گرم کنیم، و تن اون قسمت، اون اندامی که باید گرم بشه، اندامی که باید گرم بشه کجاست؟ اندام انتهایی. سر که به هر حال صفرا بالا نشینه، سر رو گرم نگه داره. دست هم اندام میانیست، در برای بعضی دستشون گرم، بعضی ها نه. اندام انتهایی رو بخواهی گرم کنی، گرمانشش میشه کرسی. بعد وقتی زیر کرسی میشینه پاش که سرده گرم میشه، سرش گرمه بیرونه، هوای خنک تنفس میکنه لکن ترش هم گرمه. نه پارسال رفتم جای خونه یک فامیلام، ساعت 11 شب اینا گفتن یارو ما که تو رو توی تهران نمیتونیم بیرون، اینجا بشیم گپ بزنیم. تو خواهی گپ بزنیم الان حال گپ زدن شما همه تو میلرزید. بیاد یه فضای گپ درست کنم. چیکار کنیم؟ گفتم ببین همین میز چیز، میز پذیرایی. گفتم میز پذیرایی یه پتو بند روش، یه دونه از این بخار گرمی بذارش، صندلی بکش دورش، یک کرسی علکی درست کردیم. یه دفعه تا ساعت 2 گپ زده بودیم، صحبت کردیم، بعد هممون خوش گذشت، خیلی خوب، در حالی هیچ کس هم نمیلرزید، هوا سرد سرد ولی پامون گرم. وقتی پا گرم شد فکر به تراوش میفته، چون به تعادل نزدیک میشه حرارت سرد. برای هم با برقم خوبه. مجموعه بیماری های سرد در پا تبلور پیدا میکنه. اینجا با کرسی بیماری سردتون درمان کردیم. سرگرمی سرتون هم از حد تعادل خارج نشده، چون هوای خنکم تنفس کردید، پس زمینه تولید خون صافی در بدنتون فراهم از شبانه روز در حال خواب بیداری. هم وقتی هم که خوابیدید، خب پاتون گرمه، سرتون هوای خنک تنفس میکنه. این یک خواب کمی دارید، حجم خوابتون کمه، بین 6 ساعته، ولی کیفیت خوابتون بالاست، یک استراحت عمیق. ولی اونجوری شب خوابیدی ساعت 10 حالا تازه میخواد بغلطه، حالا پهلو صاف کنه، صبح کسل میاد سر کار، مغزم نداره فکر کنه. چرا؟ مغز از بلور صفرای غلیظ سفت شده، تراوش فکری نداره. این بحث خیلی خیلی مهمی هست در سیستم تنفسی، توجه بهش نمی کنیم. بیماری های فراوانی رو این نوع تهویه پدید میاره: غلظت خون، سکته مغزی، بی‌تراوتی مغز. فراموشی برشی، فراموشی برشی اینجوری یاد میشه، فراموشی برشی که یه تیکه مد یه جزئی مطلب یادتون بره. رفتی باقی که عرصم که دیدار کردی و گردش کردی یادته، ولی اسم سابق یادت نیست. این به خاطر اینکه اون صفرای لطیفی که تو مغزشان بوده اینجا تحت تاثیر این حرادیات غلیظ شده. شما که باید باهوشتر باشی حالا بیهوش شدی. فراموشی برشی معمولا رسم همه خاصام ایرانی هست، چون ایرانی ها همه شون باید باهوش باشن، تو صفراشون بالاست. این صفرا وقت غلیظ شد فراموشی برشی میده. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر عدم تنفس هوای خنک. عملا هم همینطوره، اینا که میرن اسکی بازی تو اون سرما کیف میکنن، هوای خنک تنفس میکنه، خب تنشو گرم میکنه، یه اوورکوت یه چیزی میپوشه برات. یه مدتی متوجه شدم که زمستونا کارایم کم میشه. آره چی؟ یه مقاله من نویسندم قلم شروع میکنم تا آخر مطلب میرسم تمام کنم، خدا چرا اصلا مطلبم نمیاد، هر چی زور میزن فکرم چرا اینجوری. گفتم عجب تفاوت کارم اینه که دمای خون من بالاست. با خانواده صحبت کردم، آقا میشه ما مستقل بشیم؟ من در اتاق میبندم تو کتابخونم میخوابم، پتوم دو برابر میکنم ولی پنجرم باز، صبح سهر پا میشم قشنگ کارا انجام میدم. خب شما یه تونو پتو میندازی، من دو تا پتو میندازم ولی پنجرم باز میشه، کارای دو برابر شد. همین اتفاق برای پدرم افتاد. اینا تو ده بودن، کرسی داشتن خیلی قشنگ مثل آدم زندگی میکرد، به اینا گاز دادن، گاز کردن، کرسی رو برداشتن، کل فضا رو اینجا رو گرم کردن. یه روز آقام تماس گرفتن، یه جوری میشم قلبم میگیره، یه حالتی پیدا میکنم، شپ سکته پیدا میکنم اینجا. اصلا پدرم معمولا اهل تحمل. گفتم چی شد که این شکایت به این جدی؟ گفتم خیلی خوب، بعد چه کار میکنی بهتر؟ گفتم هیچی، پریشب دیگه هم دارم میمیرم اصلا. گفتم یعنی چی؟ خود اینجوری شد. گفتم چی کار کردی؟ هیچی، رفتم بیرون توی بالکن یه نیم ساعتی قدم زدم و اومدم. گفتم خب قدمش خوب شد؟ گفتم آره خوب شدم، ولی صبح دوباره همجوری بودم. این چیه؟ چه مریضی من گرفتم؟ بچه‌ها میگن که برو بیمارستان یه اکویش. گفتم نه خیلی نه بیمارستان نمیکشن تو، بذار زنده ام. گفتم چیکار کنم؟ گفتم هیچی، همه 24 ساعت رو بکنید همون نیم ساعتی که تو بالکن. مگه نرفتی تو بالکن خوب شدی؟ ها تو خیلی خوب، همون 24 ساعت مثل بالکن باشه. این گاز رو کم کنید، هم یا کرسیتون بذارید یا خلا گاز رو کم کنید. درست. گفتن آره اینجوری هم میشه، گاز رو کم کرد. داداشم دمت که گله کرد، گفت حالا تو اینقدر چیز نبود، خب پاشی به تهران، پاشی به بابایی سر بزنی. گفتن خب خوب شدن دیگه. گفتن یعنی چی؟ ماینه نمیخواست. گفتم نه ماینه همین بودی. بعدش تماس گرفتم، چطور؟ گفتن نه خیلی خوبم، دست در نکن، همینجوری حرارت کم کردی میخوبم. صد تا تفسیر بود. ایشون پدر دو شهیده، ممکنه حالا پیرتر شده، چه شده، تنها میشه، غم میاد، غصه میاد، فلان بیساله، صد تا با داروی چی بدیم؟ چه گفتم نخ دارو نمیخواد، هوا میخواد. هوایی که ازش پس کردیم بهشون درست شد. الان دیگه اینجوری گرمای اتاقشون محدود کردن. این موضوع قانونه در اروپا. دانشجوهای ایرانی که مستاجر میشن اونجا میگن که تو قرارداد اجاره شونه که شما دمای خونه رو بین 18 تا 22 نباید بیشتر ببرید. اگر از 22 بیشتر بردید پولش رو باید خودتون بدید. پول تامین حرارت رو باید خودتون بپردازید. این قانون کردن. میگه سردمونه، سردمونه خیلی خوب پوشش بپوش، لباس بپوش. این همین آقای دکتر طریقت وزیر بود، ایشون داره تو چیزه آلمانه. میگم انقدر سرد بود که همینطوری پالتو پوست میپوشیدیم میخوابیدیم. خب تنفس خنک، تن گرم. نخیر. بله، وقتی که توی خونه هوای گرم تنفس کردی 24 ساعت، اون موقع رفتی بیرون نیم ساعت در مورد تنفس میگیری. چرا تنت آماده نیست برای سربازی، نه سینو زیر بگیری بلکه هوای سرد تنفس کردی مشکل ریه پیدا میکنی. این همه ریه عفونی ما داریم به خاطر چی؟ به خاطر همینه. ما با وجود اینکه به هر حال سطح زندگی های الان حتی برای فقرا خیلی تمیزتر از 100 سال پیشه، قباری نمیبینید، تمام خونه های موزاییک، تمام دیوار حداقل گچکاری رنگکاری فلان شستشوها منظمه نسبت به قدیم، اصلا قابل مقایسه نیست حتی برای زندگی فقرا. ولی این همه مشکل ریوی برای چیه؟ برای که ریش ضعیفه. من خودم با دست خودم تو مطب بگذ دوستانم که فوق تخصیل ریه برونشه، بارها چیز از ریه نیم لیتر آب کشیدم، اینقدر خیلی ریه پر میشه با کشید با تخلیهش کرد نمیتونه تنفس کنه. ببینید، پس تنفس رو خنک کنید ببینید چه کیفی داری. من همین الان کرسی دارم، دیشب هم همین این آقای چیز گرمی میره تو بخاری میخوابه، نه کنار بخواب میره تو بخاری میخوابه. آقای بنی هاشم خب من ولش کردم، گفتم من برم طبق بالا بخوابم که اصلا هیچ گرما وجود نداره. خب خب نه تنش اونجوری حالا باده چیز کرد، یه حادثه اتفاق افتاده تنش سرد شد. خب اما توی زندگی خود سمینه پریشب ساعت 10 شب من گفتم من رو ببرید تو خون خودم. چرا؟ من میخوام مطالعه کنم، میخوام کار کنم، میخوام چیز بنویسم، اینجا مطلبم نمیاد. شما با این حالت میخواید زندگیتون بکنید، من رو بردن تو خونه که کرسی دارم، بشنم زیر کرسی کف کنم، تمام فکرام میاد، تمام اندیشام میاد، هم خیلی قشنگ در تو نیم ساعت فکرم منضبط میشیم تا مطلب بنویسم. چرا؟ توی هوای سرد پاگرم با همین چیزایی چیز حرارتی کرسی درست. حالا دلشون بر من سوخته، آشکارا میدونم، گفتن یه لاف کرسی هم برای درست کنم. من بلند تو پتوی من رو انداخته بودم، گفتن لاف کرسی برای سفارش بوده، خب لاف شما سفارش بدید، من حالا با تو پتی تیکه پیکه سرم میکنم کرسی رو پوشش میدم. خب حالا میخواید، حالا من کرسی میگم تشک ال میخواد برم مبلش کنید، من سفارش دادم از این به چیز مفتازا، از این مبلای پژویی که ارتفاعش مثلا 15 سانت باشه رو زمین، یه دور چیز بذارید، دور کرسی بذارید، حالا مبله باشه و کرسی باشه، حالا مبل پژویی فرض اسم سمی چی میافتن. اما در تابستان این موجب می شود که اشتهاتون بیشتر بشه، مغزتون بهتر کار کنه، خوابتون عمیق‌تر بشه، سکته قلبی نکنید، سکته مغزی نکنید، چهرتون نشاط داشته باشه و پادرد نداشته باشید، سینوزیت نگیرید، عفونت ریوی به حد اقل و به صفر برسه. من بحثای تفصیلی علمیش رو بعداً احتمالاً این بشه بعد یک کتاب ارائه میدم. در تابستان برعکس است، ریه گرما پسند میشه. وقتی که گرما وارد شد، در درون گرم شده و حل شده، خون رو گرم کرده، خون که گرم شد در خون در سراسر بدن میچرخه، خون ترکیبی است از دم و بلغم و این گرمای موجود ایجاد شده توسط تهویه در ریه موجب شتاب گردش خون و گردش بلغم در سراسر بدن میشه، بلغم رو تبدیل به دم میکنه. از طریق تعریق ماده زیادی بلغم از طریق تعریق از عروق میذاره بیرون و خون صافی میمونه و انسانهایی که عرق میکنند انسانهای سالم با عمر طولانی هست. این که شما هوا رو خنک میکنی مانع تعریق میشی، مانع تعریق شدن یعنی ایجاد عامل حبس بلغم در عروق. هر سالی اگر نیم لیتر بلغم در تن شما اصلا که برور بشه 20 سال میشه 10 لیتر. خب فشار خون میگیری چون بلغمی که باید از تن خارج شده حالا مونده فاسد شده، با فشار خون میمیری و این ماده زیادی اینقدر دفعش ضروری است که خداوند برای دفع این ماده زیادی در سراسر تن 5 میلیون منفذ تأسیس کرده. خداوند سراسر بدن 5 میلیون سوراخ داره که به محضی که یک اندامی ماده زیادی داشت همونجا دفعش کنه. شما با تنفس سرمای تابستانه این 5 میلیون پنجره رو با دست خودت میبندی و بلغم رو حبس میکنی. وقتی که بلغم حبس شد، این میشه که الان هست مرگ و میر ناشی از سکته قلبی 44%. فشار خون بیماری عام مزمن سراسر جهان، دیابت بیماری مزمن سراسر جهان. ایران با آمار رسمی 5 میلیون داریم، غیر رسمی 8 میلیون. چرا؟ ماده بلغم ذاتی از تن خارج شد، حبس شده، شده قند. نه اینجوری دفع میشه، نه سا آب پیاده میره. میگه هر میگه همه چیزی میخواد با خوردن حلش کنه. خورده چاق شده، گنده شده، میگه یه چیزی بده بخورم لاغرش. میگه از بس خوردی چاق خون نخور لاغرشی. خب میگه نه یه چیزی بده بخورم لاغرش. وی اونم همینطور. وقت از بس که تنبلی کرده، راه نرفته، یه حرکت چیز شده، انسداد عروق بده، میگه روز نیم ساعت راه بره. میگه نه راه رفتن نه، یه کار دیگه بگو بدم. خوبشم جان نداره راه بره. چرا؟ اگر راه بره ممکن است موجب تعریق بشه، 10 سیسی عرق از بدنش بلغم همین 10 سیسی سبکش میکنه و همین 10 سیسی بلغم تبدیل به دم بشه، نشاط پیدا میکنه، راه نمیره. پس استفاده از گرما هم با حد، باید حد مطلوبی داشته باشه. نبایستی کاملا به محضی که هوا گرم شد از خنک کننده های مصنوعی استفاده کنیم. بایستی مقداری خودمون رو در معرض گرما قرار بدیم که به تعریق بیانجامه. این دوستمون های دکتر جید بود، معاون فرهنگی ما در سفارت ما در هند، 30 سال ساکن هند بود. پیش ما رفتم فعلا یکی از حکمای هندی، پیرمرد 90 ساله، شخص برق در سن 90 سالگی ویزیت میگه صبح بشن. پس پارشتم که داره عرق میریزه خیس. بهش گفتم از زمین من براتون یه دونه خنک کننده کولر چیزی بخرم. گفت نه من خودم پول دارم. پس چرا نمیگیرید؟ گفت اگر من از کولر استفاده بکنم الان در سن 90 سالگی نمیتونم اینجا بشینم صبح تا شب ویزیت کنم. من مریض بودم، مرده بودم. این تعریق در هوای گرم هند، هوای گرم هندی چیزیه نمیشه گفت اصلا. این تعریق هست که موجب سلامتی من شده است، من رو شاداب نگه داشته. اگر خنک کننده بیارم مانع تعریق من میشه و حبس عرق یعنی حبس ابزار مرگ. عرق ابزار مرگ است. ابزار مرگ چه؟ بلغم زیادی. بلغم چون خون ناپخته است، وقتی که زیاد شد تا زمانی که بندازه خون شد میگه نوکر توست. وقتی که این نوکر غلبه کرد، طغیان کرد، تو رو خفه میکنه، تو رو میکشه. چرا؟ برای ما اینجوریه. وقتی که این موضوع رو به خودت دیکته بکنی میتونی تحمل بکنی. ما الان خودمون رو عادت داده ایم، عادت داده ایم که حتما به طرف زد بریم. سرما در تابستان سرمای نسبی، در همون حد سرمایی که در زیر زمینه های کاشان، زیر زمینه های قم میرفتیم، این یه سرمای مطلوب، مطبوع، نه خنک. خنکی به ویژه خنکی هایی که مثلا از کولرهای گازی میگیریم زیان بخش خیلی جدیه. ما این حتی این خنکی های مصنوعی که از اتومبیل میگیریم نابود کننده کلیه و کبده. مقدار زیادی از این ناراحتی های کلیوی به خاطر این ببینید سوار ماشین میشیم، دو تا لوله شلیک میکنه سرما به پهلوامون، یکی پهلوی چپ یکی پهلوی راست، همونجا شلیک میکنه، عرق هم کرده فریخ میده. خب این موجب شد که کلیه خلطش مسدود میشه، نمیتونه گردش خون داشته باشه به تدریج کند میشه، میگه آ تو ماهینه تو سونوگرافی، میگه آقا دو سوم کلیت از کار افتاده، کلیت رو قطع کن ببر و منتظرن تا اینکه یه نفر تصادف کنه که کلیتش قرض بدن به شما. آقای دکتر چیز امامی رضوی گفته بود که ما در 10 سال آینده تمامی تخت‌های جاری بیمارستان رو باید عوض کنیم به دیالیز. اینقدر شتاب بیماری کلیوی رو به افزایشه، همه باید دیالیز بشن. چرا دیالیز میشه؟ دیالیز برای چی به زور خون عوض میکنه؟ به خاطر اینکه از طریق طبیعی اون جایی که باید خون جذب کنه از طریق سربا خونش غلیظ شده جابجا نمیکنه. بله کلیه یکی از همیشه. وقتی که خون صافی باشه حتی اگر ضربه به کلیه خورد میتونه خودش ترمیم کنه، کیست تولید میشه. وقتی خون غلیظ بود یا خوراکش غلیظ بود، خلط غلیظ وارد شد یا آبش آب ناتمیز بود، آب تمیزی به معنای چیز نیست، به معنای طبی وقتی میگیم، موجب ایجاد کیست کلیه میشه. در حالی که کلیه علل قاعده جزء قوی ترین عضو بدن، خودش ترمیم میکنه. و کبد همینطور. خب این نه ارتباطی مقدار با این تفاوته. خب پس بنابراین بحث کرسی یعنی بهره‌مندی های مطلوب از هوا یه بحث خیلی خیلی جدیه و بایستی به همون اندازه، به اندازه مطلوب ازش بهره بگیریم. به نظر من اگر بخواهید واقعا از سرما آسیب نبینید، لباس هم ندارید بپوشید یا همتتون نیست، حداقل غذای گرم بخورید. غذای گرم به اندازه لباس گرم 10 برابر لباس گرم به شما کمک میکنه. یکی از پادشاهان هست در قرن پنجم، یک سربازی رو از جنوب ایران ورم داره، از این کوه چیز بختیاری سرازیر میکنه، در جای اتراق میخورن که میشه شهر کرد فعلی. شب مواجه میشه با سرما و برف شدید، همه سربازاش رو با دو برف بخوابن. اونی که عجب سربازاش از دست خواهند رفت، به حکیم مشاور لشکر مراجعه میکنه چیکار کنیم؟ میگه عسل قاطی کنید با فلفل بشون بده بخورن. عسل و فلفل قاطی کنید، تمام الان توی زمستون اینجا پارتو در میره، کتو در میره، لخ بخور. نیاز به راست داره، چون تن گرم شده. در زمستان گرمای تن رو از طریق خوراک گرمی ها جبران کنید، نه از طریق هوای گرم. سرفه رو درمان کن، سرفه جداست. بینی؟ سرفه احتمال این وجود داره که ریزش سینوسی سر است، اگه سرفه شبانگاهیه. اگه شب سرفه میکنی یعنی ریزش سینوسیه. سرشون رو بپوشونن، با سر لخ نخوابن، زیر کرسی پاشون گرم میشه ولی سرشون سرده. سر یه پوششی باید داشته باشه. چرا شب کلاه تر راهی کردن؟ بخاطر اینکه شب سر باید یه پوششی مختصر داشته باشه که سینوسا پر نشه. اگه سینوسا پر شده باشه یک قطره قطره میاد توی گلو سرفه میکنه. خب بله من در فاز تاریخ بگم، وقتی که سطح بلغم از حد متعارف در بدن زیاد شد، گاهی یه عضو زیاد میشه، سوار ماشین شدی دست از پنجره آوردی بیرون، باد سر بهش خورده درد میگیره. این درد چیه؟ یعنی بلغم این محیط زیاد شده درد میگیره. نشونش اینه که وقتی زیر بغل می‌ذاری یه مقدار گرمش می‌کنی آرام میشه، یا ویکس می‌مالی آرام میشه. گاهی همین بلغم در سراسر تنه، کل تن درد میکنه. این بلغم رو اگر بخواهی از طریق خوراکی در بیاری طول میکشه، از طریق تعریق با سرعت. تعریق یعنی یه غذای گرمی، غذای گرم یعنی غذایی که هم فیزیکی گرم باشه هم مواد گرم، سبزیجات گرم و تلخ مزه و تند بریزی توش، میشه سوپ گرم بشه بده بخوره، حالا بذاری زیر کرسی عرق کنه. فقط یک کاریه که این چون تجربه محلی ماست بهتون بگم نکنید. یک فاطمه بیگمی بوده تو محل ما، این شوهرش دوست می‌داشته، این سرما خورده بوده، یه سوپ گرم بهش میده میخوره، میکنه زیر کرسی گرم ناف میندازه روش، خودش هم میشینه روش. این میخواست زود عرصم که خوب بشه که بره به زندگیش برسه. بعد که مدتی لحاف بالا میکنه مشتقی چطوری میگه برای همیشه خوب شد دیگه مرده دیگه بود. حالا این کار رو نکنن، حالا بعضی مرد حقشونه، ولی خب حالا به هر حال فقط تنها عوارضی که این تاریخ داره این موضوعه، این هم میشه رعایت کرد نشنه روش. آره این چی؟ این صرفه ها صرفه منم جزشه صرفه خشکه. این تو مسیر عرض هم که آلودگی غبار کربلا بسه بر من ایجاد شد، بعد هیچ کاری نکردیم، ما خواست دارو برده بودیم، کلی چند تون دارو بردیم برای مردم، خودمون هیچ کاری اجرا نکردیم. حتی دوسین که داروی عمومی به همه میدیم، دیشب تو خونه گفتم عجب من یه خوشم دوسین نخوردم. خب و هیچی هم در اختیارمون نبود، ما له له میزدیم برای یه دونه شلغم نبود. مثلا رفتم باشم گفت آقای بنیاشیم پاشو بریم پدر خودمون برسیم، رفتیم یه جایی پیاز خام گرفتیم، یه دونه پیاز خام خوردیم، صرفا ما رو بشد. اگر حالا این پیاز من خودم برای این نسخه چی تجویز میکنم؟ پیاز عسل. خودم هنوز یه بار نخوردم، خب یادم میره یه نفری باید به من دیگه اگر یه دونه پیاز عسل یه روز بخورم این صرفه برطرف شد. پیاز اون گازش مثل نون ماسکه میخورن، همطور بزن تو عسل بجن، نرم نرم کننده و خیلی تاور. و البته به این اضافه شده سرمای شدید. من چیز گیرم نمیومد، جا رفتم زیارت کربلا، رفتم گشتم یه جای 50 سانتی گیر آوردم توی صحن ورودی در معرض باد و رو سنگ، فرشم نداشت. اینجا 8 ساعت موندم جای بالاخره جای رفت، اگه جا به جا کنم همین اشکال میکردم، 8 ساعت اینجا کار داشتم، نماز داداشتم اینجا موندم. یه دفعه حس کردم که کل استخونم یخ کرده، اومدم بیرون، کفشم نبود تا پاورنه بیاد تا یه جا کفش بخریم، 3-4 ساعت با پاورنه میرفتیم. اینجوری شد این سرفه، سرفه سرد خشکه، باد با گرمی تری برطرف بشه، همین مثلا با همین نوشیدنی گرم برطرف شه. حالا این نوشیدنی اگر عسل توش باشه با سرعت بهتری برطرف شه، اگر این سوپ شلغم باشه با یه مقدار گرمی با سرعت بیشتری درمان میشه. و اگر بخوایم چیزی درمانش بکنیم، مثلا رفتاری درمانش کنیم، با بادکش درمان خواهد شد. اگر بخوایم خلطش رو ایجاد کنیم با پیاز و عسل یا به پخته شده مخلوط با عسل، این نسخهشه. اما خودم حالا یه نفر دیگری باید بر خودم اجرا کنه اینجا. و تشدید کنندش سرخ کردنی هاست. بله. و اگر عفونت داد که معمولا عفونت میده، عرق نعنا و عسل، سیاه دانه و عسل، که اگر رفت پیش رفت تا تبدار تب ایجاد کرد درمانش هست. بله بله و گرم میکنه، نه و گرم میکنه، نه زیادیش چرا، ولی یه برگش نه. خب این بحث محترم کرسی. بله ببین، اگر این حرارت ها تعریف دارن، چوبهای مختلف هر کدام آتش های مختلفی میدن با گرمای مختلف با مزاج های مختلف، چوب ها انواع حرارت ها رو میدن. خب ما حالا که نمیتونیم اینا تفکیک کنیم، فعلا با همین برق هم خوبه، همین بخاری های کرسی لامپی، با همین کرسی لامپی خوبه. من پیشنهاد میکنم به این کسانی که کار فنی میکنن کرسی های تاشو درست کنن، چهار تا چیز قاطی پاتی کنه، یک کرسی کنه درست کنه، صبح جمعش کنه، جمع کنه بذاره کنار، شب دور کرسی بذاره. این بعضی ها که مخالفن، این بحث که من کردم تمام زنها رو با خودم مخالف کردم، میگن خونه ما را شلوغ کردی یا فلان بسار. خب کرسی تاشو چجوری کمد درست میکنن، پیچ موره 2 دقیقه سرپا میکنن، یک کرسی 4 تا پیچ موره درست کنن، 4 تا لوله یک کرسی درست میکنن، بعد صبح جمعش کنن تا دوباره که میخوام بخوابم. یه جبهش میتونه بکنی توی کیسه جوابی میشه آین کرسی تاش رو، روش هم 4 تا ورق باشه تمام. حرارت با همون حرارت برق هم خوبه، البته اگر جای بود که به آتش رسیدید، خیلی خواه آتشی، آتش حرارتش سالمتره، با تن سازگارتره. آبرزش های چرکی سینوس ها رو معمولا با روغن مالی ملاج، با روغن سیاه دانه یا روغن کنجد روی ملاج، این آبرزش ها رو کنترلش میکنیم.
اونایی که مناطق سرسیرن این طریقه تابستون رو ندارن، بقیه اون کار
میکنم. بله؟
اونایی که مناطق سرسیرن طریقه تابستون رو ندارن دیگه، خب بقیه اون کار میکنم.
اونها رو با خوراک گرمی ها دفعش میکنم. معمولا اینها زمستان ها غذاهای خیلی گرم مصرف میکنن، غذا خیلی گرم موجب تفرقه میشه. السلام علیکم و رحمت الله. سلام.